بحثمون در مورد عقل نظری و عقل عملی بود. وسط کلام جناب ابن سینا بودیم. که آخر پاراگراف فرمود پس در انسان حاکمی حسی و حاکمی وهمی در باب تخیل و حاکمی نظری و حاکمی عملی است که اینا هر کدوم جداگانه در وجود انسان حکم میکنن و مبادی انگیزاننده قوه اجماعی وی، اونی که برمی انگیزد برای اینکه انسان کاری انجام بده، برای به حرکت در آوردن اعضا، وهم خیالی و عقل عملی و شهوت و غضب است. این سه تا که انسانو وادار میکنن که کاری انجام بده، یا شهوت و غضب، یا اون قوه وهم خیالیه، و یا اون عقل چیه؟ عملی. یکی از اینا بالاخره غالب میشه که انسان بر اساس اون کاری انجام میده. ولی حیوانات دیگر فقط سه مبدأ از این مبادی را دارا هستند، یعنی شهوت و غضب و اون وهم خیالی رو. چون قبلا گفتیم که حیوانات هم دارای وهم و خیال هستند. عقل به قول فلاسفه قوه عاقله ندارن، اما قوه واهمه دارن. مثلا وهم کارش چی؟ ادراک معانی جزئی میکنه. مثلا سگ محبت صاحبشو میفهمه، محبت یه معناست. اینکه صاحبش داره محبت میکنه بهش، اینو متوجه میشه، یا صاحبش از دستش ناراحته، این رو متوجه میشه. این مال چیه؟ مال وهمه. پس حیوانات دارای وهم و خیال هستن، اما حالا قوه عاقله رو فلاسفه میگن ندارن. عقل عملی یعنی اونی که وابسته به عمله، در افعال فرد نیازمند به بدن و قوای بدنی است که کاری انجام بده. ولی عقل نظری نیاز کمی به بدن و قوایش دارد. عقل عملی حالا نیاز کم که میگه به خاطر اون قوه متفکره و اینا رو به کار ببنده، برای چون شما در قوه عقله خیلی به بدن احتیاج نداره برای تفکر کردن و استدلال و نظر و اینها. لکن پیوسته و از همه وجوه چنین نیست، بلکه گاه به ذات خود از آن بی‌نیاز می‌شود. عقلو میگه گاهی وقت از بدن اصلا بالکل بی‌نیاز میشه. و هیچ کدام از آنها نفس انسانی نیستند. کدوما رو میگه؟ چیا رو میگه نفس انسانی نیستند؟ عقل و اینها رو. بلکه نفس انسانی چیزی است که دارای این قواست. خیال و وهم و عقل و اینا هر کدوم گفتیم حاکمن، ولی آخرش چی تصمیم میگیره؟ نفس تصمیم میگیره که به حرف کدوم گوش بده، به حرف شهوت گوش کنه، به حرف عقل گوش کنه. اینجا جناب ابن سینا میگه اینا هیچ کدوم نفس نیستن، قوای نفسن. بعد تو تعلیقات از جناب ملا صدرا میفرماد که نه، قوای نفس عین نفسن، که حالا در تعلیقاتش آقا جان آورده اونجا میخونیم، که اشکال میکنه به ابن سینا. میگه نه، قوای نفسم شؤون نفسن. و او یعنی نفس جوهری منفرد بوده و دارای استعداد افعالی است که برخی جز با آلات و با روی آوری به تمام جهت تمامیت به تمام جهت تمامیت نمیپذیرد جز با آلاتی که باید به کار ببره. چون نفس گفتیم وابسته به چیه؟ بدنه. اصلا نفس بودن نفس به خاطر تعلق به بدنشه، اینو دقت داشته باشید چون کار داریم با این. نفس به خاطر این نفسه که تعلق به بدن داره و الا میشد چی؟ عقل. و برخی از آنها نیاز اندکی به آلات دارند از اون قوا، و برخی هرگز به آلات نیاز ندارند. پس جوهر نفس انسانی استعداد دارد که به نوعی از استکمال به ذات خود و به مافوق خود استکمال یابد، تکامل پیدا کنه، ترقی پیدا کنه به مافوق خودش، و در این نوع از استکمال به مادون، به مادون نیازی ندارد. استعدادش اقتضا میکنه که از مافوق خودش دریافت کنه، و این استعداد وی از چیزی است که به آن عقل نظری گویند. عقل نظری همون قوه‌ایه که شما علم کسب میکنید، نظر پیدا میکنید، اعتقاد پیدا میکنید، و ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. اصلا تفاوت انسان‌ها به چیه؟ به علمشونه، به علم و عمل. الذین آمنو و عمل الصالح. آمنو چیه؟ اون قوه عقله. پس هرچی علم شما بیشتر، شما انسان‌تر. منتها این تو قیامت معلوم میشه، اون طرف که انسان منتقل میشه میفهمه که علمی که من اینجا کسب کردم اونجا چی به من داده. و انسان مستعد است که از آفات ناشی از مشارکت دوری کند، و این که در مشارکت به گونه شایسته به وی تصرف نماید. این استعداد نفس به قوه ای است که عقل عملی نامیده می شود، مشارکت با بدن می کنه یعنی، و این قوه رئیس قوایی است که نفس از جهت بدن دارد. قوه چی؟ عقل عملی رو میگه. رئیس قوایی است که نفس به خاطر تعلق به بدن اونو داره. و اما غیر آن قوایی است که از وی به خاطر استعداد بدن برای پذیرش آن و برای منفعت بدن منبعث می شود. و اخلاق از جهت این قوه برای نفس حاصل می شود. این که میگیم اخلاق، اخلاق یعنی اون عقل عملی که اینجا حلم داشته باشه، اینجا حیا داشته باشه، اینجا عفت داشته باشه. اینا مال چیه؟ مال اون عقل عملیه که ظهورش میشه اخلاق. بعد حالا خود عقل عملی فیض رو از عقل نظری میگیره، یعنی باید بگیره، باید بگیره. اونطا شرایطی داره، چون گاهی وقت طرف عالم دانشمند، اما یعنی عقل نظری قویه، اما در عقل عملی میبینی تابع شهواته، تابع غضبه، تابع شهوته. مأمون عباسی عالمترین خلیفه عباسی بود، اما علمش باعث شد که آدم خوبی باشه؟ نه. اینجا یه نکته‌ای هست عزیزان. جناب ابن عربی یه نکته‌ای از قرآن می‌فرماد که خیلی دلنشین شیرینه. می‌فرماد تمام کسانی که در قرآن خداوند اونها رو مدح کرده همیشه به خاطر عملشون بوده، یعنی علمی که به عمل تبدیل شده، نه علم صرف. همیشه علمی که به عمل تبدیل شده، یعنی اون عقل نظری اگه بیاد رو عقل عملی اثر بذاره، عقل نظری باید بیاد رو عقل عملی اثر بذاره. و الا بسیاری از کسانی که دانشمند بودن در طول تاریخ و بزرگترین جنایت ها رو انجام دادن، دانشمندان علوم انسانی، دانشمندان علوم انسانی، نه مثلا دانشمند فیزیک بگیم گناه کنه، میگید آقا ربطی نداره، اما یه آیت الله گناه کنه تو قضیه بابیت، تمام کسانی که اطراف و باب بودن مجتهد بودن، اجتهاد داشتن، یعنی بی سواد نبودن. پس علم ضامن این نیست که انسان انسان الهی بشه، اگرچه کمک کاره، ولی به تنهایی نه. خب و هر کدام از این دو قوه، دو قوه یعنی چی؟ عقل نظری و عقل عملی، دارای استعداد و کمالی اند. استعداد صرف از هر کدام از آن دو عقل حیولانی نامیده می شود. عقل حیولانی حیولا یعنی ماده، ماده، ماده در فلسفه در مقابل چیه؟ صورته که میتواند به صورت تبدیل شود. حیولا به خودی خود هیچ صورتی ندارد، ولی قوه است، تواناییه، میتواند. اونجایی که عقل میتواند ادراکات پیدا کند ولی هنوز ادراکاتی پیدا نکرده، میگیم بهش چی؟ عقل حیولانی. فرمود استعداد صرف از هر کدام از آن دو عقل حیولانی نامیده میشود، چه این استعداد نظری مأخوذ باشد و چه عملی. سپس بعد از آن برای هر کدام از این دو قوه مبادی حاصل می شود. مبادی یعنی ابتداییات که به وسیله اون ابتداییات می تونه کسب کنه، که به آن مبادی افعالش کامل می شود. اما مبادی که عقل نظری به کمال می رساند مقدمات اولیه و جاری مجرای آن است. مقدمات اولیه یعنی چی؟ مثل اجتماع نقیزه محال است و بعضی مقدماتی که براش یواش یواش حاصل میشه. یعنی چی بعضی مقدمات براش حاصل میشه؟ ببین بعضی چیزا بدیهیه، ولی خود بدیهیات هم یواش یواش گاهی وقت حاصل میشه. آقا دایره میشود قطرش بزرگتر از محیطش باشد، میگیم محاله، اصلا این بدیهیه، ولی این در ابتدا تو نفس انسان نیست، پی میبره به اینها. بعضی از مقدمات رو پی میبره. و اما مبادی عقل عملی مقدمات مشهور و حیات دیگر است. عقل عملی که من چیکار کنم چیکار نکنم، اونایی که مشهوره، از پدر و مادرش یاد گرفته، از جامعه یاد گرفته. پس در این هنگام هر کدام از این دو قوه عقل بالملکه می شوند. اون ابتداییاتی که به دست میارن بهش میگیم عقل بالملکه. سپس برای هر کدام از آن دو کمال کسبی حاصل می شود که می تواند کمالات رو کسب کنه. چه یعنی چه اون عقل نظری باشه چه عقل عملی. بیان آنچه از شیخ نقل کردیم آن را در فصل پنجم مقاله اولیه نفس شفا نیز بیان کرده است. این که فرمود بنابراین انسان قوه‌ای دارد که به آراء کلیه مختص است و قوه‌ای دیگری دارد که به رویه در امور جزئی مختص است. این عبارت قوه نخست اشاره به قوه نظری و قوه دیگر اشاره به قوه عملی دارد که تو شرح گفتیم دیگه، و به اولی عقل نظری و عقل عملی و به دیگری عقل علمی بخشید علمی بله عقل نظری و عقل علمی و به دیگری عقل عملی گفته می شود، و به اولی قوه علامه و به دومی قوه اماله، اماله از عمل کردن میاد، نیز گفته می شود. و در فارسی به اولی نیروی بینش و به دومی نیروی کنش گفته می شود. اولی رو بحث فلسفه به عهده داره، دومی رو اخلاق، اولی رو عقاید میگیم. حالا عقاید چه با استدلال باشه چه با مثلا قرآن و حدیث و اینها باشه فرق نمیکنه، و دومی رو بحث اخلاق. و عجیب اینه که انسانی که اهل علم میشه این رو اخلاقش اثر میکنه. اگر واقعا در پی تحصیل علم باشه برای رسیدن به کمال، اخلاقش رو تحت تأثیر قرار میده. این که فرمود وقتی این قوه حکم کند، یعنی عقل عملی، و نیز مراد از این قوه وی و این قوه استمدادش مراد عقل عملی است، و این که فرمود مبادی آن قوه از مقدمات اولی و این از مشهورات می باشد، مراد از قوه اولی قوه نظری و از دوم قوه عملی است. و این که فرمود اما عقل نظری نیازی به بدن دارد، یه نیازی گفت داره به بدن، یعنی نیازی اندک در استکمال به بدن دارد. و این که فرمود و اخلاق از ناحیه این قوه برای نفس می باشد، یعنی از جهت عقل عملی. این که فرمود بله نفس بلکه چیزی است که دارای این قوه است، تا این که فرمود و برخی از این قوا به آلات نیازی دارند، دلالت می کند که نفس جوهری واحد بوده و قوای آن فروع وی می باشد و مدرک همه کلیات و جزئیات همین جوهر است، یعنی نفس. پس نفس ادراک جزئیات می کند چنان که ادراک کلیات می کند، همان گونه که در عین 19 بیان شد. و مراد وی از این که نفس انسانی هیچ کدام از این دو قوه نیست، این است که نفس در این دو محدود نیست. یعنی در قوه نظری و عملی محدود نیست، نه اینکه آن دو از نفس به تمایز ازلی و بینونتی جدا باشند که اونا یه چیز باشن نفس یه چیز دیگه باشه. و فرمایش شیخ وی نیازی به بدن دارد، دلالت می کند که نفس در حدوثش جسمانی است، چنان که بیان آن عنقریب از اسفار خواهد آمد، که اونجا بحث میکنیم که در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس، که نفس از جسم حادث شده، نه اینکه نفس با بدن حادث شده باشه، که ملا صدرا اینجا بحثشو مطرح میکنه خیلی هم قشنگ. بدان که اطلاق عقل بر این دو قوه به اشتراک لفظی است. اشتراک لفظی هم که قبلا گفتیم برای عزیزان دیگه، مثل یعنی لفظی که دو تا معنای متفاوت داشته باشه، یه لفظه اشتراک لفظی، یعنی فقط لفظشون یکیه، مثل شیر، شیر سماور با شیر جنگل اسمشون یکیه، با شیری که میخوری، اینا میگه اشتراک لفظی دارن. زیرا این دو اختلاف دارند، عقل نظری و عقل عملی، به این که اولی مبدا افعال و دومی مصدر فعل است. اون مبدا فعله، اون مصدر فعله جان، اولی مبدا انفعال، شما تو چاپ جدید چی دارید؟ انفعال باید باشه، بله، چاپای جدیدم افعال، نه اولی منفعل میشه یعنی عقل نظری، دومی مصدر فعل قرار میگیره، و یا به طریق تشابه اسمی است، زیرا هر دو در این که قوای نفسن مشترکند، و از آنجایی که ادراک به دو قسم تقسیم شده، یک ادراک به اموری که به عمل مربوط نمی شوند، دو ادراک به آرایی که متعلق به عملند، بنابراین به ناچار عقل نظری به دو قوه و یا به دو وجه تقسیم شده است. عقل نظری، آره درسته، قوه ادراک اموری که متعلق به عمل نمی شود، مثل علم به آسمان و زمین، اینو ربطی به عمل نداره. آقا عرش چیه؟ اینو چجوری میخوای عمل کنی شما؟ پس بعضی علوم هست عملی نیست. خب، و مبنای حکمت نظری بر این قوه است، و قوه ادراک آرایی که به عمل متعلقند، مثل علم به این که عدل نیک یعنی حسن و ستم زشت یعنی قبیح است، و مبنای حکمت عملی بر همین قوه است، زیرا مرجع این دو به علم است. خب اما صدور افعال از عقل عملی به حسب استنباط وی، آنچرا که وجوب فعل دارد از رأی کلی است، که از مقدمات کلیه استنباط می شود. آقا شما چطور عمل می کنیم؟ اینا در نفس ما اتفاق می افته، منتها اونقدر خودکار و سریعه که ما خودمون متوجه نمی شیم، خیلی متوجه نمیشیم که ما یه کلیاتی داریم تو ذهنمون، از این کلیات میایم استنباط میکنیم و بر اساس اون استنباطمون عمل میکنیم. مثلا شما تو خیابون میری میبینی پدرت کنار پیاده رو نشسته، چیکار میکنی؟ میدوی جلو، مثلا دستشو میگیری بلند میکنی، یه نفر بگی به شما بگی آقا چه این کارو برای چی میکنی؟ میگی پدرمه، پدرمه. میگه خب پدرت باشه. شما چی جواب میدی؟ خب پدرت باشه، چرا این کارا رو میکنی؟ میگی باید به پدرم کمک کنم، حکمه، باید به پدرم کمک کنم. بعد اگه از شما بپرسه برای چی باید به پدرت کمک کنی؟ یه چیز کلی تو ذهنت هست، باید به پدر و مادر کمک کرد چون این کار زیبا و نیکو و واجب است. اصلا بعضی کارا زیبا هست اما واجب نیست. اما بعضی کارا زیبا و واجبه. این یه کلیه تو ذهن شما. بعد سغراش میشه چی؟ پدرم کمک نیاز دارد، پس باید به پدرم کمک کنم. این تو نفس شما سریع انجام، اصلا لازم نیست شما فکر کنی روی این، خودکاری نفس شما اینو انجام میده. لذا میدوی دست پدرشو میگیره، میدوی دست پدرتو میگیری. تمام کارهای ما همین صورتو داره، تمام افعالی که از شما سر میزنه. حالا شما داری میری، یا آقای دیگه ای کنار خیاب پیاده رو نشسته، حالش خوب نیست، میری دستشو میگیری، یه فهمی برسه چرا این کارو میکنی؟ میگی حالش خوب نیست. میگه خب نباشه. میگی کمک احتیاج داره. میگه خب داشته باشه. میگه خب انسان باید به کسی که کمک احتیاج دارد کمک کند. یعنی یه کلی داری تو ذهنت، بعد اینجا میبینی که میتوانی کمک کنی، میگی پس باید کمک کنم، یا نیکوس اگر کمک کنم. تمام این مراحل و تو تمام کارهامون ذهنمون به صورت روتین درست میگم انجام میده. اما صدور افعال از عقل عملی به حسب استنباط وی آنچه را که وجوب فعل دارد از رأی کلی است که مقدمات کلیه استنباط می شود، که از مقدمات کلیه استنباط می شود، و از آنجایی که ادراک کلی و استنباط آن از مقدمات کلیه از آن عقل نظری است، پس وی از عقل نظری کمک می گیرد. زیرا عمل بدون علم ممکن نمی شود. مثلا وی مقدمه کلیهی در اختیار دارد و آن این که هر خوبی باید انجام شود، هر کار خوبی که میتوانی باید انجام دهی، یه کلیه، و از آن استخراج کرده بود که صدق باید انجام شود، زیرا صدق حسن و خوب است و هر خوبی باید انجام گردد، پس نتیجه میدهد که صدق باید آورده شود، یعنی راست بگه. و این رأی کلی است که عقل نظری آن را ادراک کرده است. سپس این که وقتی عقل عملی خواست صدق جزئی را انجام دهد، آن را به واسطه استخراج همان جزئی از رأی کلی انجام میدهد، گویا میگوید این صدق است و هر صدقی باید آورده شود، پس این صدق باید آورده شود. و این رأی جزئی است که عقل نظری نیز آن را ادراک کرده است، لیکن عقل عملی این صدق را به خاطر علم به این جزئی انجام می دهد. نکته. استنباط جزئیات از کلیات انسان توانایی داره، اما دیدن یا شنیدن آن راه را برای انسان هموار می کند. یعنی شما یه کاری وقتی بشنوی که آقا یه پیغمبری بود اینو بهش توهین میکردن هیچی نمیگفت، وقتی اینو بشنوی اگر کسی به توهین کنه چون یه بار اینو شنیدی این مسیر رو کسی رفته تو هم به راحتی میتونی بری. اون کلی به جزئی رو چرا قرآن میاد اخلاق انبیا رو ذکر میکنه؟ به ما یادآور میشه که آقا ببین این کار کسی کرده، نه در اخلاقیات، در همه زمینه ها. یا آقایی بود معلم تربیتی بود، گفت یه بار ما با بچه ها رفته بودیم اردو، گفت من آمدم جلو به بچه ها دست کردم تو جیبم یه تومنی مثلا انداختم صندوق صدقات، بعد رفتم کنار وایستادم دیدم اکثر بچه ها دست کردن تو جیبشون بدونی که من چیزی بگم، رفتن پول انداختن صندوق صدقات. یعنی انسان با دیدن و شنیدن درسته میدونه باید این کارو کنه یا میتواند استنتاج کند، اما وقتی گفته میشه براش، یکی از چیزهایی که در علوم روانشناسی در جنگ در علوم روانشناسی این که میان قهرمان پروری میکنن برای جبهه ها، جبهه ها که میگم یعنی تو کل جنگ های دنیا، مثلا میگن یک سربازی بود خیلی قهرمان بود، خب چیکار کرد؟ رسیدن به جایی که سیم خاردار بود، این خودشو انداخ رو سیم خاردار، گفت از رو من رد بشید. کسایی که اینو میشنون اینو یاد میگیرن، یعنی راه باز میشه برای این کار، راه باز میشه برای این کار. لذا در روانشناسی جنگ میگن باید قهرمان پروری کنید و قهرمانی های اون قهرمان رو ذکر کنید که اون چه کار کرد. استنباط کلی به جزئی خوبه، یعنی انسان میتونه، ولی وقتی میبینه یا میشنوه خیلی راه باز میشه براش. اینو دقت کنید توی این مسئله. لذا قدما در قالب داستان میامدن حکمت میگفتن، عفت و پاکدامنی رو تو داستان تعریف میکردن، گذشت، شجاعت، عدالت تو داستانهای قدیم این نکات گوشزد می شد. لذا طرف تو خیالش یه بار از این کلی به جزئی رسیده بود که بله یه جایی باید من از خودم بگذرم. شما دقت کنید آقا، ببخشید اینو یه تکرار میکنم چون خیلی مهمه این. خداوند وقتی که در سوره مریم بود علیه السلام در مورد اسماعیل صادق الوعد میفرمود و کان یعمر اهله بالصلاه، او اهل خود را به نماز امر می کرد. خب آقا ما همگی بچه هامونو میگه آقا بلنشو نماز بخون. چرا قرآن میگه او امر می کرد اهل خود را به نماز؟ کاری که ظاهرن خیلی انجام میدن، ولی اینو تو ذهنت میاره که از این کلی به این جزئی برس و تو میفهمی که آه این کار پیامبرانه، منم باید این کار انجام بدم، اگه چی میدونی خوبه ها، ولی یه بار این راه رو میرن، وقتی از حضرت مریم میرسه میگه او دامن خود را پاک نگاه داشت. این یاد این مسیر رو برو، از این کلی به این جزئی برس که باید دامن خودتو پاک نگه داری. خب پس از عقل عملی بلکه از نفس افعالی صادر می شود که ناشی از آراء جزئی است و آنها از آراء کلیه‌ای که در نزد وی هستند منبعث می شوند و این آراء کلی از مقدمات بدیهی و یا مشهور و یا تجربی استنباط می گردند. و این دو قوه برای انسان به منزله دو بالند که انسان به آن دو بال به اوج سعادت خود پرواز می کند، عقل نظری و عقل عملی. این خلاصه کلام شیخ در شفا و در فصل دهم نعمت سوم اشارات و شرح محقق طوسی بر آن و گفتار صاحب محاکمات و مطالب قرر عقل نظری و عقل عملی از قرر الفرائد و اسرار الحکم از متعلق سبزواری است. اسرار الحکم حاجی سبزواری فارسی نوشته ایشون، کتاب فلسفیه، تو کتاب خونه هم هست اگه کسی بخواد مطالعه کنه. اونتو ادبیات حاجی سبزواری یه مدار سنگینه. شیخ در فصل اول و اول مقاله دهم الهیات شفا فرمود برترین مردم آن است که نفس وی به عقل بالفعل استکمال یافته و تحصیل نماینده اخلاقی است. بله آره، و تحصیل نماینده یا کننده اخلاقی است که از فضائل عملی می باشد و برتر از همه آنها آن کسی است که مستعد مرتبه نبوت است. به فضائل اخلاقی متحقق شده، بعد میگه بالاتر از همه اینها کسی که به مرتبه نبوت نه رسالت ها، بگیم ولایت، مراتب ولایت نائل شده، اینجوری بگیم گیرنده شده است از اون ور، به مرتبه انسان میرسه که از اون ور میگیره، دریافت میکنه. مگه نبی اکرم نفرمود خواب دیدن جزئی از نبوت است؟ جزئی از نبوته، این خوابای صالحه ها، خواب صالحه قسمتی از نبوته. حالا پیامبر تو بیداری میبینه، این تو خواب میبینه، بالاترم بری تو بیداری هم میبینی. منتها انبیا شریعت دارن، اولیا دیگه شریعت نیست، شریعت همونه که پیامبر اکرم گفته شده، که اون بحثش حالا جداست. محقق طوسی بیانی لطیف در سوره مبارکه عصر دارد، در تفسیر باید باشه، تفسیر سوره مبارکه، ببخشید این لطیف در تفسیر سوره، چاپ جدیدم تفسیر نداره. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، به درستی که انسان در خسران است. چرا در خسران؟ چه جوریه؟ یعنی اشتغال به امور طبیعیه و استغراق به نفوس بهیمی، مشغول امور دنیاییه و غرق در بهیمیت. بهیمه یعنی حیوان، چون میدونید ما قسمت ما یه حیوان ناطقیم، یعنی میخوریم مثل حیوانات، حیوانات هم میخورن، میخوابیم مشترکیم با حیوان، نکاح میکنیم مشترکیم با حیوان، اینا همه اشتراک داریم با حیوانات. ولی ما یه چیزی داریم حیوانات ندارن که اون عقل، کسب علم، کسب معرفت و اخلاقیات. حالا گاهی وقت اونقدر مشغول این حیوانیت میشه طرف، اصلا نه کسب علم، نه دنبال معرفت، نه تحصیل اخلاقیات، لذا اون برم قیامت که میشه یک حیوان محشور میشه. الا الذين آمنوا، آمنو رو داری شما؟ باید بنویسید آمنو رو. مگر کسانی که ایمان آوردند، یعنی کاملان در قوه نظری. چون ایمان چیه؟ اعتقاده. اعتقادم چیه؟ علمه. اعتقاد علمیه که انسان باورش میکنه. و عمل و صالحات، یعنی کاملین در قوه عملی. حالا چی کار میکنه؟ اون علمشو به عمل میرسونه. و تواصوا بالحق، و توصیه میکنن یکدیگر را به حق، یعنی آنهایی که عقول مردم را به معارف نظری تکمیل می نمایند. چون توصیه به حق یعنی چی؟ یعنی توصیه به حقایق می کنن دیگه، معارف و علوم رو برای مردم می گن. و تواصوا به صبر، یعنی کسانی که اخلاق مردم را تکمیل و تهذیب می کنن. چون صبر مربوط به چیه؟ عمله. میگه اینا دیگه در خسران نیستن، اینا در خسران نیستن. الا الذين آمنوا، علم کسب میکنن، یعنی عمل و صالحات، عمل خوب انجام میدن. تواصوا بالحق، هم دیگر رو توصیه به حق حقیقت میکنن، یعنی همه درس میدن، توصیه میکنن. یکیش یک معناش خیلی معانی داره این سوره. تواصوا بالحق یعنی مباحثه میکنن، چون تواصوا دو طرفه است، توصیه میکنن همدیگر رو به حق، با همدیگه مباحثه علمی میکنن، بدبستون علمی دارن. یه چیز این بلده به این یاد میده، یه چیز این بلده به این یاد میده. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، همدیگه رو به صبر در عمل که استقامت کن، حواست باشه گناه نکنی، حواست باشه از راه به در نری. یاداوری میکنن همدیگه رو. مؤمن باید حواس همدیگه رو داشته باشن. آقا جان میفرمود این حدیثو. پای درس امام صادق بودن، دیدن که یکی از مباهم مباحثه‌هاشون چند وقت نیامده، رفتن پیگیر شد فلانی کجایی درس نمیای چرا؟ چند وقت گفت آقا گرفتارم، مقروض شدم، گرفتار شدم، دستم تنگ شده نمیتونم بیام کلاس. گفت آقا من دو تا باغ خورما دارم، دو تا نخلستان دارم، یه نخلستانش میدم به شما اداره کن، میوهشو بچین، دستت باشه، من یه دونه کفایتم میکنه، حالا دستت باشه خودت بچین سود کن، تا دستت اگه باز شد به من برگردون پولشو یا خودشو، هر جوری که تا وقتی که دستت باز بشه. یعنی مواظب بود رفیقش گرفتار شده بره سراغش، چرا کلاس نمیای، حواست کجاست؟ چون یه موقع هم طرف پولدار میشه نمیاد، همش مال فقیری نیست ها. کسی بود آمد پیش امیرالمومنین، از امیرالمومنین اسم اعظم خواست، آقا من اسم اعظم، فرمود بعضی ها هستن برای دنیا استفاده میکنن. گفت نه آقا من برای دنیا نمیخوام. و حضرت هی امتناع این اصرار، حضرت بهش داد، فرمود اگرچه میدونم که خودش این روایت کردم دعاش دعایی داره، رفتم خونه انجام دادم اون ذکر رو، میگه دعا رو، یک نوری مثل چراغ جلوم ظاهر شد، یه چیزی تعلیم من کرد. آقا یه مدتی انجام داد و بعد دیدن که دیگه با جلسات نمیاد، حضرت سراغشو گرفت، گفتن آقا پولدار شده و ازش خوبه دیگه، برو و بیا و اینو بگیر و او رو ببین، و این موبایل زنگ میزنه و اون موبایل زنگ میزنه و این دستگاه خراب شده بود و اونجا مهندس بیارم. و فرمود بل میدونستم اسم اعظمو میخواد به پول برسه و پول داره از مسیح، موقع فقر نمیذاره طرف بیاد کلاس، موقع پول بیچاره میکنه طرفو، حواسمون باشه ها. حضرت عیسی مسیح در مورد دنیا فرمود دنیا آلوده میکنه انسانو. گفتن آقا نمیشه انسان مثلا حالا پول دار بشه آلوده نشه. فرمود تو میشه بری تو آب پات خیس نشه، میشه بری تو آب پات خیس نشه، یعنی نه اینکه انسان کار نکنه، کار باید کنه، اما رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و خرید و فروش اونا را ذکر خدا باز نمیداره. چند وقت میخواییم اینجا بمونیم؟ اگه چند وقت میمونیم همین جمعی که نشستیم یک به یک میریم دیگه، یک نوبت نوبتی، حالا اول کی باشه از اینجا که نشستیم اول نفری که پرواز میکنه چند وقت دیگه است. امیرالمومنین فرمود مرگ مثل تیری که تو تاریکی میره، هر لحظه ممکنه بخوره به هدف، معلوم نیست کجاست هدف. ازا خیلی دل نبندیم عزیزان، به حواسمون باشه، حواسمون باشه که دنیا شکارمون نکنه یه وقت، از مسیر کمال بازمون نداره، برای ابد باید خودمونو بسازیم، برای ابد، همین چند وقتم وقت داریم، همین چند وقت. یه بارم بیشتر نیست. این دیگه دفعه بعد که نمیدونم برو تو دنیا دوباره کار کن. خب وقت تموم شده گفتین؟ تموم میشه یه روز. وقت هممون یه روز تموم میشه و پرونده عملمون بسته میشه. فقط خدا کنه که جزء غافلان نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله.